ومن تهدى الثرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواصلة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
حملات بیوقفه رژیم صهیونی با بمب‌های چند تنی آمریکا به زاویه جنوبی بیروت، حمله پهپادی مقاومت اسلامی عراق به جنوب فلسطین اشغالی، جنبش حماس، ملت‌های عرب و مسلمان در مقابل جنایات رژیم اشغالگر سکوت نکنند. تجمع مردم در شهرهای مختلف در همدردی با مردم لبنان و محکومیت حمله رژیم صهیونی به بیروت، رئیس مجلس، جبهه مقاومت جواب دندان شکنی به جنایات رژیم صهیونیستی خواهد داد. تقویت دیپلماسی انرژی و زمینه سازی برای گسترش همکاری در حوزه انرژی، نتایج حضور وزیر نیرو در اجلاس وزیران انرژی گروه بریکس در مسکو و در پیک بامدادی درباره سه برابر شدن مساحت فرونشست در کشور نسبت به سال 95 می شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم آقایان، هموطنان عزیزم سلام، صبح شما بخیر. من ریحانه مجدالحسینی در خدمت شما هستم با خبرهای امروز هفتم مهر ماه 1403 از رادیو ایران. موج جدید بمباران زاویه بیروت. رسانه‌های خبری بامداد شنبه گزارش دادند که صهیونیست‌ها در چند ساعت گذشته بیش از 30 نوبت حومه جنوبی بیروت را بمباران کردند که این حملات همچنان نیز ادامه دارد. پس از تهدید سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی مبنی بر حمله دوباره به بیروت، جنگنده‌های این رژیم بیش از 30 بار زاویه بیروت را بمباران کردند. در این حملات حداقل 7 ساختمان در زاویه بمباران شد. بنا به اعلام منابع خبری، رژیم صهیونیستی از نتایج حمله قبلی خود مطمئن نبوده و در تلاش است تا با حملاتی جدید نقشه ترور خود را تکمیل کند. خبرنگار المیادین در بیروت گزارش داد تجاوز رژیم صهیونی به زاویه در جنوب بیروت از طریق جنگنده و ناوهای جنگی صورت می‌گیرد. مقاومت اسلامی عراق در بیانیه‌ای از حمله پهپادی به یک هدف نظامی مهم و حیاتی در جنوب فلسطین اشغالی خبر داد. در این بیانیه آمده این حمله در راستای مبارزه با اشغالگران صهیونیست، حمایت از ملت‌های فلسطین و لبنان و در پاسخ به جنایات رژیم اشغالگر انجام شده. این گروه مقاومت همچنین بر ادامه و گسترش حمله به مواضع رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی تاکید کرد. رزمندگان مقاومت اسلامی عراق در بیش از 11 ماه گذشته در واکنش به جنایت‌های رژیم صهیونیستی در نوار غزه بارها با عملیات‌های پهپادی و موشکی مختلف به اهداف مهمی در فلسطین اشغالی حمله کرده است. گروه‌های مقاومت فلسطینی حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به منطقه زاویه در جنوب بیروت را محکوم کردند. جنبش حماس ضمن همبستگی با ملت لبنان و قدردانی از جانفشانی‌های حزب الله در حمایت از فلسطین، از ملت‌های عرب و مسلمان خواست در مقابل جنایت‌های رژیم اشغالگر سکوت نکنند و با هر ابزاری و در هر یک از محافل جهانی علیه این رژیم وارد عمل شوند. جنبش جهاد اسلامی فلسطین هم بمباران مناطق مسکونی و غیر نظامی را وحشیانه، غیر قابل توجیه و جنایت جنگی خواند. جنبش انصار الله یمن هم اعلام کرد بمباران زاهی نشان دهنده شدت ناامیدی دشمن صهیونیستی در برابر صلابت مقاومت اسلامی است. رئیس جمهور در پیامی حملات رژیم صهیونیستی به منطقه زاهیه جنوبی بیروت را محکوم و با ملت و دولت لبنان اعلام همدردی کرد. آقای پزشکیان حملات به زاهیه را یک جنایت جنگی آشکار و غیر قابل پنهان دانست و گفت این جنایت ماهیت تروریسم دولتی این رژیم را بار دیگر آشکار کرد. رئیس جمهور افزود جنایات رژیم صهیونیستی ضد مردم فلسطین و لبنان نشانه ای از استیصال جامعه جهانی در متوقف کردن ماشین تروریسم دولتی بوده و ثابت کرد که این رژیم بزرگترین تهدید کننده صلح و امنیت منطقه‌ای و بین المللی است. انتظار می رود تمامی کشورهای جهان و به ویژه کشورهای اسلامی با قاطعیت این جنایت را محکوم کنند. آقای پزشکیان اعلام کرد دولت جمهوری اسلامی ایران این جنایت اخیر صهیونیست‌ها را پیگیری می کند و در کنار ملت لبنان و محور مقاومت خواهد بود. رئیس مجلس شورای اسلامی هم در پیامی حملات رژیم صهیونیستی به منطقه زاهیه بیروت را محکوم کرد. آقای قالیباف گفت جبهه مقاومت جواب دندان شکنی به جنایات رژیم صهیونیستی خواهد داد. رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به حملات رژیم صهیونیستی به لبنان گفت رژیم غاصب مطمئن باشد که جبهه مقاومت اجازه نخواهد داد که درنده خویی این رژیم ادامه پیدا کند و ما نیز همواره پشتیبان و همراه جبهه مقاومت خواهیم بود.
دوستان و عزیزانمون در جبهه مقاومت به ویژه مردم عزیز مظلوم لبنان و غزه بدانند، به ویژه حزب الله بداند که تا آخرین لحظه پشتیبان و در میدان در همه زمینه ها همسنگر و همرزم و همراه اونها انشاءالله هستیم و این رو جنایتکاران خواهند دید.
وزیر امور خارجه دستگیری و محاکمه نتانیاهو و باند جنایتکار او را خواستار شد. آقای عراقچی در نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل از این شورا خواست برای حفظ اعتبار خود اقدام فوری و نقشه بیرحمانه رژیم صهیونیستی را برای نابودی یک ملت که به مدت 8 دهه تحت اشغال و سرکوب وحشیانه بودند متوقف کند. رئیس دستگاه دیپلماسی افزود جنگ طلبی رژیم صهیونیستی به حمایت نظامی و پشتیبانی سیاسی ایالات متحده متکی است. بنابراین آمریکا در هر جنبه‌ای از جنایات این رژیم دخیل است. شهروندان تهرانی بامداد امروز با تجمع در میدان فلسطین حملات رژیم صهیونیستی به لبنان را محکوم کردند. تظاهر کنندگان با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران، حزب الله و فلسطین خواستار انتقام از جنایات رژیم صهیونیستی در زاهیه لبنان شدند. همچنین تجمع کنندگان ضمن سر زدن شعار مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا بر حمایت خود از لبنان و محور مقاومت تاکید کردند. در شهرهای دیگر کشورمان هم هموطنان با برپایی تجمع از مقاومت حمایت و جنایات صهیونیست‌ها را محکوم کردند. اما از عصر دیروز منطقه زاهیه در پایتخت لبنان شاهد حملات هوایی بی سابقه رژیم صهیونیستی است. کارشناسان امنیتی و نظامی اما این حملات را اینطور تحلیل کردند.
در پی حملات رژیم صهیونیستی به منطقه مسکونی زاهیه بیروت در لبنان، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با شبکه خبر گفت اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به شکست مفتضحانه در عملیات طوفان الاقصا و ناکامی در میدان نبرد با جبهه مقاومت برمی گردد.
شکست های اطلاعاتی و عملیاتی پی در پی به ویژه عملیات اخیر حزب الله و انصار الله در عملیات اربعین در دریای سرخ و هدف قرار دادن تل‌آویو در واقع میشه به عنوان دلایل این اقدام جنایتکارانه و این رفتاری که امروز از رژیم صهیونیستی ما مشاهده کردیم.
آقای احمد وحیدی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، نیز در گفتگوی تلفنی با شبکه خبر گفت حزب الله در این دوران مبارزه فرماندهان بسیاری را تربیت کرده، به گونه‌ای که وقتی سلاح از دست یک فرمانده می‌افتد و شهید می‌شود، فرماندهان دیگر زیادی هستند که جای آنها را پر کنند.
ما این رو به وضوح دیدیم در شهادت شهدای مختلف و فرماندهان مختلف، شهید عماد مقنیه، شهید فؤاد شکور و شهید ابراهیم عقیل و سایر فرماندهان شهید. هیچگاه حزب الله تضعیف نشد و با فرماندهان جدیدی که به میدان آورد همون حرکت رو با قدرت ادامه داد.
آقای علی لاریجانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی، هم در ویژه برنامه شبکه خبر گفت اضطراب در صحبت‌های نتانیاهو در سازمان ملل نشانگر این بود که مقاومت در حال رسیدن به نتایج خوبی است.
این رژیم درنده است و باید در مقابلش ایستادگی کرد. و من این را عرض بکنم، ایران و کلیت جریان‌های مختلفی در ایران هستند و حکومت ایران هیچ وقت در دفاع از مقاومت هیچ شبهه‌ای به خودش راه نداده، چون به همین جهت که عرض کردم با امنیت ملی ایران موضوع مربوط است.
آقای سعید جلیلی، عضو شورای عالی امنیت ملی، نیز در گفتگوی تلفنی با شبکه خبر گفت یک سال تلاش مذبوحانه رژیم صهیونیستی با بکارگیری تمام توان نظامی و سیاسی خود و متحدانش برای مقابله با مقاومت ناکام مانده است.
من فکر میکنم رژیم صهیونیستی همون اشتباه محاسباتی سال گذشته رو داره تکرار میکنه. او فکر میکرد غزه تنهاست که با کشتار و ترور میتونه شکست ناشی از طوفان الاقصا رو جبران کنه. رهبری معظم انقلاب همون زمان فرمودن این شکست ترمیم ناپذیره. امروز پس از یک سال شما میبینید که رژیم حتی با کشتن بیش از 40,000 نفر از مردم نتونست هیچ کدوم از اهداف خودشو محقق کنه.
سجاد وهابی، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پیشنهاد برای تشکیل کمیته مشترک سه قوه برای بررسی بیشتر حوادث معادن در کشور خبر داد و گفت بخشی از دیه کارگران فوت شده در حادثه معدن طبس به بازماندگان پرداخت شد. آقای میدری،
مبالغی که به عنوان کمک به این خانواده ها قرار بوده پرداخت بشه به حساب ابتدا دادستانی داده شده، چون حساب
الان این پرداخت شده به حساب دادستانی،
به حساب دادستانی پرداخت شده. دادستانی ابتدا
مشخصه که چقدر هستش برای هر خانواده ای که عزیزش در این حادثه بوده.
حالا هر خانواده به صورت الان حساب 200 میلیون تومان واریز شده، در واقع پرداخت خواهد شده.
بله.
و دیه کامل هم اینا بیمه بودن، بیمه حوادث بودن و هر خانواده فکر کنم حداقل بیش از 1 میلیارد تومان پرداخت خواهد شد.
دیپلماسی انرژی در خدمت پیشرفت کشور. وزیر نیروی کشورمان که برای شرکت در اجلاس وزیران انرژی گروه بریکس به روسیه سفر کرده بود، نتایج این سفر را تقویت دیپلماسی انرژی و زمینه سازی برای گسترش همکاری در حوزه انرژی عنوان کرد.
دیدارها و مذاکرات عباس علی‌آبادی با وزرای انرژی عضو بریکس و برخی از کشورهای همسایه ایران در حاشیه اجلاس وزیران انرژی بریکس چند هدف راهبردی داشت: اتصال شبکه برق ایران و روسیه با هدف انتقال آن به دیگر کشورهای عضو بریکس، هوشمندسازی زنجیره تولید و توزیع، تبادل تجربیات، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، افزایش ظرفیت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و در کنار همه اینها، دیپلماسی انرژی ابزاری کارآمد برای دستیابی به اهداف و حفظ منافع ملی است. همان موضوعی که هیئت ایرانی به ریاست عباس علی‌آبادی وزیر نیرو در این اجلاس پیگیری می‌کند. عباس علی‌آبادی وزیر نیرو:
از اینکه انرژی میتونه زمینه‌ساز توسعه دیپلماسی با همسایگان باشه خوشحالم. ما در این سفر تلاش کردیم که با همسایه شمالی خودمون و سایر اعضای بریکس ارتباط داشته باشیم. جلسات خیلی خوبی برگزار شد. با چین مذاکرات خوبی رو داشتیم که پیگیری کنیم نصب تجهیزات پیشرفته سولار رو در ایران. با روسیه به دنبال ارتباط الکتریکی از قدیم بودیم، این ارتباط رو الان با توجه به اینکه کشورهای بریکس در زنجیره کنار هم دیگه بعضن قرار گرفتن دنبال کردیم. با وزیر انرژی پاکستان جلسه داشتیم، اونم مذاکرات خوبی در خصوص تبادل الکتریکی و تبادل انرژی با هم دیگه داشتیم. با آفریقای جنوبی همچنین جلسات داشتیم، بسیار مذاکره خوبی بود به نظر من، در راستای مذاکرات بریکس بود. اگر چنانچه به نتیجه برسیم که انشالله خواهیم رسید، به نظرم تحول بزرگی رو رقم خواهیم زد.
مذاکرات وزیر نیرو در روسیه فصل تازه‌ای از همکاری با اعضای بریکس و همسایگان در حوزه انرژی بود. رجبی مشهدی، مدیر عامل توانیر:
خوشبختانه ما ارتباطات الکتریکی با 15 کشور همسایه داریم و از جمله اینکه با کشور روسیه از طریق کشور آذربایجان متصل هستیم و امکان تبادل انرژی وجود داره.
با تلاش دولت شهید رئیسی، جمهوری اسلامی ایران حدود یک سال است به عضویت دائم گروه بریکس در آمده و حالا دولت 14 در ادامه همان مسیر مصمم است از ظرفیت‌های این نهاد مهم در همه عرصه‌ها و از جمله در حوزه انرژی بهره گیرد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
چند خبر ورزشی بشنوید. لیگ برتر فوتبال ایران با صعود تراکتور به صدر جدول و برد تیم‌های ملوان، چادرملو و آلومینیوم عراق پیگیری شد. در بازی‌های باقی مانده هفته ششم رقابت‌ها، تراکتور با 1-1 کمتر در فولادشهر 1-0 سپاهان اصفهان را شکست داد و با 13 امتیاز و تفاضل گل بهتر جایگزین این تیم در صدر جدول شد. تک گل این بازی را امیر حسین حسین‌زاده در وقت‌های اضافه نیمه نخست به ثمر رساند و تراکتور از دقیقه 20 با اخراج مهدی ترابی 10 به بازی ادامه داد. در دیگر دیدارها نیز ملوان در انزلی با گل میلاد باقری 1-0 استقلال خوزستان رو برد و با 13 امتیاز در پله سوم جدول جای گرفت. آلومینیوم در عراق 1-0 مقابل خیبر خرم‌آباد به برتری رسید. چادرملوی اردکان با 1 مثل رفسنجان را از پیش رو برداشت و دیدار گلگوهر سیرجان با هوادار تهران به تساویه بدون گل انجامید. کاروان تیم فوتبال استقلال برای بازی با صد قطر در هفته دوم لیگ نخبگان آسیا راهی قطر شد. جواد نکونام، سرمربی مصطفی آبی پوشان هم استقلال را در این سفر همراهی کرد. در هفته دوم رقابت‌های فوتبال لیگ نخبگان آسیا دوشنبه 9 مهر، استقلال در قطر مهمان صد خواهد بود و پرسپولیس در ورزشگاه شهدای شهر قدس میزبان پاختاکور ازبکستان است. شاگردان حسین عبدی دومین دیدار خود را در مرحله مقدماتی جام ملت‌های کمتر از 20 سال آسیا با برد پشت سر گذاشتند. در ادامه این رقابت‌ها در لاوس تیم جوانان ایران به مصاف تیم هند رفت و با برتری 1-0 برابر این تیم با 6 امتیاز موقعیتش را در صدر جدول گروه جی تثبیت کرد. یوسف مزرعه در دقیقه 86 تک گل تیم کشورمان را در این بازی به ثمر رساند. تیم ایران به جمع 4 تیم برتر رقابت‌های کبدی ساحلی قهرمانی جهان راه یافت در دومین روز این دور از رقابت‌ها که به میزبانی منطقه آزاد انزلی در حال برگزاری است. تیم ملی ایران با نتیجه 59-25 مقابل ترکمنستان به پیروزی رسید و با 3 برد پیاپی صعود خود را به مرحله نیمه پایانی قطعی کرد. ملی پوشان ایران که پیش از این تیم‌های دانمارک و نپال را شکست داده بودند، امروز در آخرین بازی مرحله مقدماتی به مسافه عراق می‌روند. و در ادامه رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا و در دیدار آغازین هفته ششم سری آی ایتالیا، میلان 3-0 لچه را برد و با 11 امتیاز به صدر جدول صعود کرد و در هفته پنجم بوندسلیگای آلمان دورتموند 4-2 بوخوم را برد.
پیک بامدادی.
مدیرکل دفتر مخاطرات سازمان زمین‌شناسی گفت مساحت فرونشست در کشور نسبت به سال 95 سه برابر شده. به گفته آقای رضا شهبازی، دشت‌های سراسر کشور به جز استان گیلان دچار فرونشست شدند.
چکاپ‌هایی که در 400 دشت کشور مانور می‌دهد. دامنه فرونشست به محدوده مسکونی شهرها و روستاها هم نفوذ کرده. انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:
حال حاضر در کشور ما تعداد 380 شهر و 9200 روستا داریم در کشور که در معرض خطر فرونشست هستند. در 18 استان کشور بیشینه نرخ فرونشست به بیش از 10 سانتی متر در سال میرسه، یعنی 11% از وسعت سرزمینی ایران در معرض خطر فرونشست قرار داره.
پارسال از 1 میلیون حلقه چاه آب مجاز و غیر مجاز در کشور بیش از 50 میلیارد متر مکعب آب برداشت شده. عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب:
بیش از ظرفیت تاب‌آوری و مبایستی اقدامات اصلاحی خوبی رو به اتکای سند ملی امنیت غذایی و برنامه هفتم در واقع در این بخش داشته باشیم.
زمین‌شناسان میگویند یکی از راه‌های مقابله با پدیده فرونشست شناسایی و انسداد چاه‌های غیر مجاز است، چیزی که در برخی کشورها سابقه دارد. رضا شهبازی، مدیر کل مخاطرات زمین شناسی:
در کشور نباید چاه غیر مجاز داشته باشیم. چاه غیر مجاز باید پر و مسلوب بشه. این یه بایده. این اصلا حق انتخابی ما نداریم به غیر از این.
طبق برنامه هفتم، وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی فرماندهی انتظامی و دادستانی چاهای غیر مجاز را شناسایی و مسدود کند. برآوردها میگوید دست کم 500,000 حلقه چاه غیر مجاز در کشور است. عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب:
تعداد کل چاهای حفر شده در کشور قریب به 1 میلیون حلقه هست که میشود گفت نیمی از اونها مجاز و نیمی دیگر غیر مجاز. در سالهای گذشته هم توانستیم حدود 122,000 حلقه چاه غیر مجاز رو مسدود.
یکی از شکافهایی که به سمت جاده قم گرمسار در حال حرکته تنها 50 متر با جاده اصلی فاصله داره. محسن قرقوزی، خبرگزاری صدا و سیما:
یک درخت بیشتر، یک نفس تازه تر.
پیک بامدادی، حامی رسانه‌ای محیط زیست.
بازی‌های رایانه‌ای درباره دفاع مقدس فرصتی است برای تجربه تاریخ پر افتخار ایران. این بازی‌ها با روایت داستان‌های واقعی به نبردها و رشادت‌های رزمندگان در 8 سال دفاع مقدس می‌پردازند.
عملیات انهدام عنوان بازی‌ایه که از سال 87 ویژه دفاع مقدس ساخته شده.
بنیسی، بازی‌ساز:
عملیات انهدام از سال 1387 نسخه اولش منتشر شد که مربوط به عملیات ولفجر 8 از زمان دفاع مقدس بود.
این بازی به بازیکنان فرصتی برای تجربه تاریخ پر افتخار ایران رو میده. در اون بازیکن به عنوان یک رزمنده ایرانی در حال مبارزه با دشمنانه که در 2 بخش روایی و نامحدود میتونه به مبارزات بپردازه.
بنیسی، بازی‌ساز:
ما اگر داستان خوب داشته باشیم میتونیم امید داشته باشیم به کار فراکشوری. جالب دونید بازی همتون دوی من تنها بازی رسمی ایرانه که تو ایران واقعا ساخته شده.
عملیات انهدام در 5 نسخه با موضوعاتی مثل نبرد خرمشهر عرضه شده و تا به امروز چندین جایزه ملی و بین المللی دریافت کرده.
بنیسی، بازی‌ساز:
سال 92 نبرد خرمشهر سری دوم این بازی منتشر شد، یعنی شد عملیات انهدام 2 نبرد خرمشهر که بسیار خلاصه مورد استقبال مردم قرار گرفت. سال 98 سومین نسخه رایانه این بازی که مجموعی از 4 عملیات بزرگ بود، یعنی فتح المبین، خیبر، جنگ 33 روزه حزب الله و اسرائیل و همینطور فتح پاوه، حماسه پاوه از اول انقلاب اسلامی که یواشاش دیگه استقبال به سمت اندروید پیش اومد در ایران و بازی معروف عملیات انهدام همراه ما منتشر کردیم که توی گوشی ها و تبلت ها اجرا میشه.
این بازی حالا به پیام رسان شاد اومده و دانش آموزان میتونن با ورود به صفحه سرگرمی این پیام رسان بازی رو به صورت رایگان دریافت کرده و انجام بدن.
بنیسی، بازی‌ساز:
اخیراً هم یک نسخه ویژه عملیات انهدام برای پیام رسان شاد آماده شده که همه کاربرا میتونن وارد پیام‌رسان شاد بشن قسمت بازی و سرگرمی و به صورت کاملا رایگان این بازی رو استفاده بکنن.
معصومه عزتی، خبرگزاری صدا و سیما.
هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 11:55 دقیقه است. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون. روز بخیر و خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
تغییرات جدول پخش برنامه‌های رادیو معارف از اول مهر ماه. مهربان باشین.
جنگ صبحگاهی رادیو معارف.
سلام به روی ماهتون، امیدوارم روز قشنگی رو شروع کرده باشین.
مهربان باشیم هر صبح ساعت 6:45 دقیقه.
حرکت،
موفقیت در سایه تلاش.
ویژگی های جوان مؤمن و انقلابی در
عصر جوانی.
عصر جوانی
شنبه تا پنج شنبه ساعت 19.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عملش بکنی.
گنج سعادت.
گنج سعادت هر روز ساعت 8:30 دقیقه و تکرار آن ساعت 18:30 دقیقه.
رادیو معارف، همراه لحظه های شما.
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین. اگه همدل اگه هم زبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمیکنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آیینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در